ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 21 آبان ماه سال 1401 برابر با 12 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنونم نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز شنبه گفت که این کشور از درخواست آلمان و ایسلند برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف توجه جهان به سرکوب خشونتبار معترضان مسالمت جو در ایران حمایت می‌کند. رابرت مالی این موضوع را در صفحه توییتر خود اعلام کرد. آلمان و ایسلند روز جمعه خواستار برگزاری این نشست برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران شدند. هدف این دو کشور بررسی وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است. بر اساس گزارش‌ها اعلام شده است که این نشست حدود 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. روز شنبه 21 آبان و در نهمین هفته اعتراضات سراسری تجمعات اعتراضی و تحصن دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. در دانشگاه بهشتی گروهی از دانشجویان شعار دانشجو داد بزن حق تو فریاد بزن سر دادند. در دانشگاه علم و فرهنگ تهران نیز دانشجویان شعار می دادند این آخرین پیامه، اعدام کنین قیامه. همچنین روز شنبه گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه تحصن کردند. تحصن دانشجویان دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برای آزادی هم دانشگاهی های بازداشتیشان نیز روز شنبه ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج هم روز شنبه تجمع اعتراضی در محوطه دانشگاه برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان هم روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کردند که در روزگاری که تابوت جوانان اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود در کلاس های درس اعم از حضوری یا مجازی حاضر نخواهند شد. در جریان تظاهرات و اعتصاب های چند هفته اخیر در دانشگاه های کشور صدها دانشجو و چندین استاد دانشگاه بازداشت یا از حق تحصیل به صورت موقت محروم شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید دو شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شدند. با تأیید دستگیری این دو نفر، شمار شهروندان فرانسوی که در ایران بازداشت شده اند به 7 نفر میرسد. وزیر خارجه فرانسه به روزنامه لوپاریزیان گفته است که وی نگران وضعیت این هموطنان است و شواهد حاکی از بازداشت آنهاست. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون خبر دستگیری دو شهروند فرانسه را تایید نکردند. جمهوری اسلامی دستگیر شدگان فرانسوی و دیگر کشورها را به شرکت در اعتراضات یا کمک به معترضان متهم کرده است. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی در تماسی تلفنی با همسرش درباره وخامت حال حسین رونقی فعال مدنی زندانی هشدار داده است. فخری محتشمی پور همسر آقای تاجزاده روز شنبه در توییتی با اعلام این خبر نوشت که حسین رونقی اعلام کرده پس از 50 روز اعتصاب قضایی تر به دلیل عملی نشدن وعده آزادیش از نیمه شنبه شب اعتصاب غذای خشک را آغاز خواهد کرد. همزمان حسن رونقی برادر حسین رونقی در توییتی نوشته که دادستان دادسرای اوین و مسئولان زندان و ماموران امنیتی قصد جان او را دارند. این در شرایطی است که پزشکی قانونی پیشتر رأی به عدم تحمل کیفری حسین رونقی داده بود. آقای رونقی در سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است.
سپاسگزارم. سپید بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده از گزارشایی که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی.
بله، اما گزارشایی که در این مجله خواهید شنید، آمریکا هم از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اوضاع ایران حمایت کرد. بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران هم از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کردند و کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران از دستگیری بیش از 10,000 تن در پی اعتراضات اخیر خبر داد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز شنبه اعلام کرد که آمریکا هم از درخواست آلمان و ایسلند برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران حمایت کرده. آلمان و ایسلند روز جمعه خواستار برگزاری این نشست برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری در ایران شدند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن فرانسه، و ابتدا درباره سازوکار چنین نشست های ویژه‌ای پرسیدم.
یک ماه پیش 24 سازمان حقوق بشر، هم سازمان ملی هم سازمان بین المللی، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که من مسئولش هستم، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، امنستی اینترنشنال و گفتم 24 سازمان درخواست کردیم که باید یک کمیسیون تحقیق بین المللی تشکیل بشه و با توجه به اینکه شورای حقوق بشر که در مرجع تصمیم گیرنده است تعطیل بوده، دوران کارش نبود، ما درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده کردیم. متاسفانه یک ماه گذشته و خب حالا ما خوشحال هستیم که بالاخره دو کشور چون می‌دونید در شورای حقوق بشر دولت‌ها عضویت دارن، 46 کشور عضویت دارن، حالا دو کشور درخواست کردن، در حال باید این در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر این تر باید تصویب بشه. همین که الان چند کشور موافقت خودشون اعلام کردن و اونها هم عضو شورای حقوق بشر هستن، ما این امید رو داریم که در اجلاس شورا که درست دو هفته دیگه تشکیل میشه این تر به نتیجه برسه و یک هیئت تحقیق بین المللی انتخاب بشن برای رسیدگی درباره جنایات که طی 53-54 روز گذشته توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفت.
در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای برای تحقیق چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کمیسیون تحقیق وقتی از طرف شورای حقوق بشر برای رسیدگی و تحقیق درباره یک جنایتی که حتی ممکنه از مصادیق جنایت بین المللی باشه، به نظر حقوقی منه اتفاقایی که ظرف 50 روز گذشته در ایران صورت گرفته از مصادیق جنایت بر ضد بشریت هست، یعنی اینکه مردم رو به گوله بستن، به ویژه اتفاقایی که در زاهدان افتاده. رقم دقیق رو ما نداریم ولی گفته میشه که نزدیک به 80 تا 100 نفر در یک روز با سلاح گرم کشته شدن، یا موارد دیگه در تهران، در کردستان، در شهرهای دیگه. مسلمه با توجه به اینکه الان 3 دهه است که جمهوری اسلامی گزارشگری که هر ساله همین شورای حقوق بشر انتخابش رو تجدید میکنه، یعنی آقای جاوید رحمان، اجازه ورود به ایران نمیده. خب مسلمه که الان هم اجازه این که این هیئت بره به ایران به اعضای این هیئت نخواهند داد، و از همین الان هم وزیر خارجه حکومت ایران حتی بعضی از کشورهای اروپایی تهدید ضمنی کرده که اگه شورای حقوق بشر تشکیل بشه روابط ما بدتر میشه. یعنی اونا همچنان دنبال سوداگری و خریدن دولت ها هستند که خب متاسفانه تا کنون هم بارها موفق شدن. ولی دیگه الان با این انقلاب انترنتی که در دنیا شده، این ویدیوهایی که از ایران میاد، اینها جنبه دلایل عینی داره. یعنی اون چیزی که در حقوق بهش میگن جرم مشهود، یعنی وقتی که در ویدیو دیده میشه که چگونه به روی مردم، حالا اسمش گذاشتن تفنگ ساچمه‌ای، ولی این بالاخره اسلحه یرمه، جلوی مردم بی‌دفاع، مردمی که دارن تظاهرات مسالمت‌آمیز میکنن، اینها رو می‌بندن به گلوله ساچمه‌ای، یا چگونه با باتون حمله میکنن، چگونه نیروهای به اصطلاح لباس شخصیشون به مردم حمله میکنن، که در نتیجه گفتم الان گفته میشه که نزدیک 300 نفر در ایران طی این 50 چند روز کشته شدن، از جمله یه تعدادی کودک.
آقای لهیجی، در بسیار از موارد هم از گلوله‌های جنگی استفاده شده علیه مجرمین.
بله مسلم، منظور من اسلحه یرم به طور کلی بود، یعنی چه گلوله چه تفنگ‌های ساچمه‌ای. بنابراین خیلی مهمه که این کمیسیون شروع کنه به تحقیق، و خب گفتم با اینکه امکان رفتن به ایران و تحقیق هم داده نمیشه، ولی خب نخست اینکه طریق این ویدیوها و از طریق امکاناتی که هستش میشه با خیلی از خانواده‌های کشته شدگان در ایران تماس بگیرند، از اونها اطلاعات بیشتری بگیرند و این نتیجه این تحقیق در بیاد.
قدم بعدی پس از این تحقیقات چه هست؟
نتیجه این تحقیق بتونه مقدمه‌ای باشه برای اینکه پرونده رسیدگی به جنایت بره به دادسرای جنایی بین‌المللی، یعنی جمهوری اسلامی و یه تعداد دیگه از دولت‌های دشمن حقوق بشر. این توهم برایشون به وجود اومده که اگر کنوانسیون مربوط به تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی رو امضا نکردند و بهش ملحق نشدند، بنابراین مسئولیت دائمی دارند. همچین چیزی نیست.
آیا تا به حال حاکمان کشورهایی در نتیجه چنین تحقیقاتی متهم به ارتکاب جنایات ضد بشری شدند؟
در گذشته ما دو مورد دیدیم، که یکی در مورد سودان و جنایاتی که عمر بشیر رئیس جمهور سودان بهش متهم بود، و یکی در مورد لیبی، که در هر مورد بعد از اینکه در حال مسلم شد که جنایاتی که داره اتفاق میفته از مصادیق جنایات بین‌المللی، در هر مورد پرونده از طریق دادسرای بین‌المللی رفت به شورای امنیت سازمان ملل، در شورای امنیت تصمیم گرفت که این پرونده رسیدگی بشه و به دادگاه جزایی بین‌المللی رفت. یعنی از طریق شورای امنیت پرونده رفت به دادگاه جزایی بین‌المللی، حتی حکم جلب بشیر صادر شد. الان بشیر در زندانه و امیدوارم یه روزی محاکمه شروع بشه. در مورد قذافی هم اگر قذافی به اون صورت کشته نمی‌شد، مسلم پای قذافی هم به دادگاه جزایی بین‌المللی می‌رسید، همچنین که باز در گذشته پای میلوزویچ رئیس جمهوری یوگسلاوی هم به دادگاه جزایی بین‌المللی رسید. بنابراین این توهم برای مسئولان حکومتی ایران به وجود نیاد که نمی‌شود اونها رو به دادگاه جزایی بین‌المللی برد، و تشکیل این کمیسیون تحقیق مقدمه است برای اینکه این جنایات بین‌المللی از طریق دادگاه جزایی بین‌المللی در قلمرو و در زمینه رسیدگی قرار بگیره.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر رو میشیدید. اما در ادامه همین موضوع، پیشتر نسرین افشار مصاحبه‌ای داشته با مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، و ابتدا درباره شرایط برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل پرسیده.
ما میدونیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو داره
که یه تعدادی از اینا حدود 13-14 عضو همیشه گردشی جدید انتخاب میشن. برای این شورا در سال 3 بار جلسه داره، ولی برای برگزاری یک جلسه ویژه فوق‌العاده بایستی حداقل 16 کشور از درخواست جلسه ویژه حمایت کرده باشند، که در این مورد مشخص 44 کشور از خواست برگزاری جلسه ویژه حمایت کردند و این مربوط میشه به ویژه در رابطه با این درخواست 227 نماینده مجلس که درخواست حکم اعدام برای معترضین یا به قول اونها اغتشاشگران کردند. این مسئله درخواست کشور آلمان و ایسلند رو تصریح کرده، چون نگرانی زیادی دارن که واقعا اینها حکومت شروع کنه به اعدام ها.
در این مورد اروپا یک گام پاشو فراتر گذاشته و بدون توجه به هشدارهای جمهوری اسلامی در مورد برگزار نکردن این نشست تلاش میکنه صدای مردم معترض ایران بیشتر شنیده بشه. ارزیابی شما چیه؟
بله، اتحادیه اروپا خب الان همین روز دوشنبه پارلمان اروپا قرار یک بسته تحریمی جدیدی رو در تقابل با اقدامات جمهوری اسلامی تصویب بکنه. کشورهای اروپایی بسیار نگران وضع به ویژه زندانیان هستند که ما تعداد واقعی اونها رو نمیدونیم. طبق آماری که ما داشتیم در هفته اول و دوم آغاز خیزش اجتماعی چیزی در حدود 30,000 نفر دستگیر شدند که الان گفته میشه تعداد 15,000 نفر در زندان ها هستند. ما از این 15,000 نفر نام 1,600 زندانی رو داریم و میدونین که بیش از 300 نفر کشته شدند. در میان این 300 نفر 52 کودک هستند که ما نام و چهره این 52 کودک رو داریم. در رابطه با این 1,600 نامی که ما میشناسیم، باز این نگرانی بسیار شدید هست که حکومت شروع بکنه به اعدام ها برای ایجاد ترس و وحشت در میان معترضین. اما اون چی که مربوط به پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا میشه، مسئله فراتر از این مسئله است. اصولا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی درک کردند که خواست ملت ایران فراتر از این هست که فعلا مثلا در زندانها رفتار بد با کسانی که زندانی هستن انجام نگیره یا شکنجه انجام نگیره. فهمیدن که خواست مردم ایران برکناری حکومت جمهوری اسلامی است و ایجاد یک نظام دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد مردم ایران. این مسئله رو این کشورها درک کردن و فهمیدن. به همین دلیل حدس و گمان من این هست که حتی بعد از روز دوشنبه که پارلمان اروپا این بسته جدید تحریمی رو تصویب بکنه، به ویژه آلمان و فرانسه دنبال این هستن که بسته سوم تحریمی رو آماده بکنن، چون حدس و گمانشون این هست که جمهوری اسلامی فعلا دست از سرکوب، تشدید سرکوب بر نخواهد داشت. اجزای این مسئله البته در رابطه با نشستی که مربوط به شورای حقوق بشر میشه میره به اونجا که بعد از این اجلاس شورای حقوق بشر، این اجلاس ویژه، مسئله به سازمان ملل، به مجمع عمومی سازمان ملل برده بشه و در اونجا تصمیماتی گرفته بشه که اون وقت در نهایت باید مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین دامنه این اقداماتی که آلمان و ایسلند الان آغاز کردن بسیار فراگیرتر از اون خواهد بود که ما الان میتونیم روش صحبت کنیم.
همطور که میدونین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نسبت به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر این سازمان درباره شرایط ایران هشدار داده بود. همینطور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست صلح پاریس با کنشگران ایرانی با 4 زن دیدار کرد و اعتراضات سراسری مردم ایران رو انقلاب خوند. اساساً برگزاری این نشست ها چقدر میتونه در روند سرکوب های سیستماتیک جمهوری اسلامی به اعتراضات سراسری مردم ایران تأثیر بگذاره؟
خب این بستگی مقدارم به این داره که الان کشورهای اروپایی پاشون رو یک قدم فراتر بگذارن. خب از دیدار خانم مسیح عدی‌نژاد، خانم برومن و دو بانوی دیگر با رئیس جمهور آمریکا بسیار پرمعناست. ما میدونیم که به ویژه خانم مسیح عدی‌نژاد خواستار این هستند که کشورهای اروپایی و آمریکا با نمایندگان اپوزیسیون ایرانی مستقیما گفتگو کنند و فقط مسئله مربوط به این نشه که نمایندگان مبارزین حقوق مدنی با اونها صحبت بشه. تا کنون کشورهای اروپایی خودداری کردند که مستقیما با سران جریانات اپوزیسیون ایران از همه جریانات گفتگوی رو آغاز بکنند و اونها هنوز در پی این هستند که در مسئله رو در سطح حمایت از مسائل حقوق بشری همینجا باقی بگذارند و هنوز وارد این درگیری اصلی با حکومت نشن. به محض اینکه وارد گفتگو با سران اپوزیسیون بشن، معنیش این است که ما با جمهوری اسلامی وداع کردیم و الان دنبال گذار از این حکومت هستیم، دنبال این هستیم که یک نیروی انتقال قدرت به یک حکومت دموکراتیک آینده رو سازماندهی کنه. این مسئله روز به روز بیشتر در دستور کار کشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت و دیدار بانوان مبارز ما با رئیس جمهور آمریکا آغازی بوده برای این روندی که من فکر میکنم الان قابل پیش بینی است.
نقطه نظرات مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل در آلمان رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران اعلام کرد که با وجود دستگیری بیش از 10,000 تن در پی اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، هنوز مقامات مسئول هیچ آمار دقیقی درباره تعداد و همینطور اسامی بازداشت شدگان اعلام نکرده. با این حال این کمیته نوشته که توانسته اسامی بیش از 1,600 تن از بازداشتی ها را به ثبت برسونه. در این باره روزبه بلهری از رادیو فردا گفتگویی داشته با شیوا نظر آهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان.
ما این رقم بالای 10,000 نفری که در گزارش سوم کمیته اعلام کردیم بر اساس جمع آوری آمارهای رسمی و نیمه رسمی که طی این مدت توی رسانه ها منتشر شده، به نقل از رئیس قوه قضاییه، به نقل از مثلا فرمانده انتظامی فلان استان، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته. هرچند که ما میدونیم شمار بازداشت شده ها باز هم بیشتر از اینه، اما ما با کنار هم قرار دادن اینها آمارهای رسمی و غیر رسمی که موجوده از شمار بازداشتی ها در شهرهای مختلف، تونستیم به یک رقم تخمینی بالای 10,000 نفر برسیم. هرچند که باز هم تاکید میکنم ما اعتقاد داریم که تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران از این رقم باز هم بیشتره.
کمیته اعلام کرده که دست کم 2003 پرونده کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در 12 استان صادر شده. آیا از اتهامهایی که به بازداشت شدگان وارد شده و اینکه چه تعداد از اونها روند قضایی یعنی دادگاهشون برگزار شده اطلاعی در دست دارین و در این دادگاه ها آیا بازداشت شدگان تونستن از حقوق خودشون برخوردار باشند، یعنی به وکیل دسترسی داشته باشند؟
ما در مورد اینکه اینها دادگاه ها تشکیل شده، چه تعداد دادگاه تشکیل شده تا به حال نه اطلاعاتی نداریم. تقریبا اکثر افراد دستگیر شده و خانواده هاشون ترجیح میدن که تمام این پروسه رو در سکوت طی کنند به دلیل تهدیدهایی که وجود داره و به دلیل نگرانی هایی که دارن از این که اگر خبری بشه، اگر اطلاع رسانی بشه در مورد شرایط نزدیکانش رو، ممکنه که شرایط اونها رو بدتر کنه. بنابراین ما آمار دقیقی در مورد این که چه تعدادی از این کیفرخواست ها منجر به در واقع تشکیل دادگاه شده نداریم. اطلاع داریم که در شهرهای مختلف با توجه به تماس‌های مختلفی که با کمیته گرفته میشه، اطلاع داریم که توی شهرهای مختلف دادگاه‌ها در حال برگزاریه. حالا یک تعدادش که به عنوان این دادگاه‌های علنی هست که تصاویرش منتشر شده، ولی ما از افراد مختلفی همونطور که گفتم شنیدیم که دادگاه نزدیکانشون در حال برگزاریه. حتی حکم‌هایی داره صادر میشه از 6 ماه به بالا شنیدیم که داره صادر میشه. عمده اتهاماتی که به این افراد زده میشه تا جایی که ما اطلاع داریم همین اتهامات پرتکراریه که در تمام این سالها روی پرونده های سیاسی وجود داشته: اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و در مواردی تبلیغ علیه نظام. بنابراین با این سه اتهام پرتکرار و عمده اکثر افراد دارن مورد محاکمه قرار میگیرن. و نکته‌ای که وجود داره در گزارش کمیته بهش اشاره شده این که ما بسیار نگران روند دادرسی ها هستیم، به این دلیل که افراد در دوران بازپرسی و بازجویی وکیل ندارن و امکان دسترسی به وکیل براشون وجود نداره. یک تبصره جدیدی هم وجود داره، جدید نیست البته، چند سالیه که اومده و الان داره ازش استفاده میشه به شدت، تبصره ماده 48 که تنها یک سری از وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستن اجازه دارن در پرونده های سیاسی یا امنیتی به قول سیستم ورود کنن. بنابراین وکلای مستقل و وکلای انتخابی افراد اجازه ورود به پرونده ها رو پیدا نکردن. در تهران در مرحله دادسرا به این وکلا به هیچ عنوان اجازه ورود نمیدن در مرحله بازپرسی، اما بعضی از اونها تونستن که در دادگاه های انقلاب مثلا حضور پیدا کنن و اعلام وکالت کنن روی پرونده. در شهرهای دیگه، در شهرستان ها، حتی در دادگاه ها هم، در مرحله دادگاه هم حضور وکلای خارج از این لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه پذیرفته نمیشه. بنابراین این یکی از موارد ایراد که در روند دادرسی این افراد وجود داره و خب بسیار هم نگرانی در مورد این وجود داره که اینها به وکیل انتخابی دسترسی ندارن. و بر اساس تصاویر و ویدیوهایی هم که از این یکی دوتا دادگاه علنی منتشر شده ما میبینیم که شکلی که این وکلای حالا تسخیری یا وکلای مورد تایید قوه قضاییه از متهمانی که به اتهامای سنگین مثل محاربه یا فساد فی الارض دارن محاکمه میشن ابدا مناسب نیست و به نظر میرسه که واقعا با این جور پرونده ها آشنایی ندارن و با دفاع از متهمانی در این شرایط آشنایی ندارن.
در گزارش جدید کمیته اشاره شده که شماری از بازداشت شدگان شکنجه شدند. اصولا وضعیت بازداشت شدگان رو در زندان ها چگونه ارزیابی میکنید؟
ما گزارش های متعددی رو دریافت کردیم در مورد شکنجه و ضرب و شتم زندانیان که این به اشکال مختلف در زندان های مختلف وجود داره. دسترسی به وضعیت واقعی و شرایط واقعی که در زندان ها وجود داره چندان ممکن نیست، برای اینکه همونطور که گفتم حتی بیشتر کسانی که آزاد میشن با قرار وثیقه های سنگین آزاد میشن و یا تعهد میدن، بنابراین نمیتونن که صحبت زیادی در مورد شرایط بازداشتگاه بکنن. اما ما گزارش های متعددی داریم در مورد ضرب و شتم افراد بازداشت شده، شکنجه های مختلف مثل نگهداری توی سلول انفرادی، ضرب و شتم در حین بازجویی و به خصوص در حین بازداشت. خب ما هم در ویدیوها و عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه می‌بینیم، همین که از بسیاری از کسانی که آزاد شدن شنیدیم که بیشتر کسانی که به خصوص توی خیابون دستگیر شدن در حین بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن. اینها با همون شرایط در حالی که نیاز به امکانات درمانی داشتن گاهن تا روزها در زندان نگهداری می شدن و هیچ رسیدگی به شرایطشون نمی شد. این یکی از موارد نگران کننده است که ما در مورد زندان ها و شرایط زندانیان می دونیم، یعنی نبود امکانات درمانی مناسب با توجه به حجم خیلی خیلی بالای بازداشت شده ها و شرایط رفاهی و نگهداری زندانیان که از تقریبا از بیشتر کسانی که آزاد شدن ما این گزارش ها رو دریافت کردیم که به دلیل حجم بالای دستگیر شده ها فضای استاندارد و کافی در زندان ها وجود نداره. بیشتر این زندانیان کف خواب هستن، جای مناسبی برای خوابیدن و استراحت ندارن. یکی از این زندانیان به خانوادش گفته بودش که من روز هاست که دم توالت روی زمین میخوابم و حتی مثلا در بندهای امنیتی مثل بند 209 که پیش از این همیشه در مورد غذای مثلا این بند گفته میشد که شرایط غذایی خوبه، ما توی این دوره گزارش هایی رو داریم که در مورد حجم خیلی خیلی کم غذا توی بند 209 میگه و اشاره میکنن که بیشتر زندانیان به خاطر اینکه حجم غذا خیلی کمه، بیشتر زندانیان همیشه گرسنه هستن. خب اینها شرایط کلیه که در حال حاضر در زندان ها وجود داره و کمیته هم این وضعیت رو هشدار دهنده دونسته.
گفتگوی روزبه بلحری رو میشنیدید با شیوا نظر آهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شماری از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین در بیانیه ای خواستار پایان اعتصاب قضای لیلا حسینزاده زندانی سیاسی شدند. خانم حسینزاده که در زندان عادل‌آباد شیراز در حال سپری کردن محکومیتش است، به تازگی دست به اعتصاب قضا زده. نرگس محمدی از امضا کنندگان این بیانیه است. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، ساکن پاریس.
لیلا حسینزاده یک دانشجو فعال سنفی و مدنی در ایرانه که پرونده های زیادی داره، چون داره یه بیماریه که بخشی از بدنش به بخش بدنش حمله میکنه و این وقت دست از فعالیت خودش بر نداشته. تمام خانمهایی که امضا کردن لیلا رو میشناسن. لیلا زندان اوین هم بوده، الان تو زندان شیراز. اگه اعتصاب غذاش ادامه پیدا کنه بیماریش بیشتر میشه.
از چند وقت پیش لیلا حسینزاده دست به اعتصاب غذا زده و خواستش چیه؟
ببینید لیلا حسینزاده هفته ملاقات چند سه چهار روز پیش وارد سالن ملاقات میشه بدون روسری. مقامات زندان مانع از دیدارش با خانوادش میشن و او وقتی که مانع میشه برمیگرده ببین اعتراض اعلام اعتصاب کنه. ولی بیماری لیلا حسینزاده بیماری خطرناکیست، بیماری که به داروهای خیلی موثری نیاز داره و مراقبت. ضمنی که او دختری که بخاطر این بیماری فقط دست از فعالیت نکشید. داروهای لیلا حسینزاده بسیار حساسه، ولی اصلا زندان بودن اون خطرناکه. بخشی از بدن به بخش دیگه از بدن حمله میکنه و در شرایط عصبی و در شرایط استرس این خیلی وحشتناکتر خواهد شد.
امکان داره که خانم حسین زاده دست از اعتصاب غذا بکشه و یا آیا این اعتصاب غذا شامل مصرف نکردن داروهاشون هم میشه؟
اعتصاب غذایی تر خب داروها رو مصرف میکنه، ولی ببینید استرسی که لیلا حسین زاده در شرایط فعلی باش مواجه هست موجه اینه که داروها رو هم بیاثر کنه. دونید دارو در شرایط مناسبی باید اثر کنه. الان در زندان شیراز نمی که اساسا همین زندگیش در تهران بوده، این در حقیقت یه نوع تبعیده. درسته زادگاه شیرازه ولی یه نوع تبعیده و از این طرف دیگه فشاری که 100% دارم بهش میارم برای این.
میزان محکومیت خانم حسین زاده چقدر هستش؟
ایشون یه محکومیت 5 ساله داره و یه پرونده باز و پرونده بازش من میترسم زندان بیشتری بهش بدن، چون به خاطر محکومیت قبلیش که به صلاح حکمش ظاهرا میگن. ببین الان اکثر فعالان هست یه زندانی باید بکشن، یه حکمایی هم دارن میدن و یه پرونده های باز، یعنی در حقیقت قوه قضاییه در حقیقت همون آقای اجرایی یعنی همون سیستم سرکوب و کشتار و زندان انداختن زندانیا دیگه.
توضیحات تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید در باره وضعیت لیلا حسینزاده زندانی سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز که دست به اعتصاب قضا زده و بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زن که خواستار پایان این اعتصاب قضا شدند. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
این رژیم از اولی که اومد فقط اعدام و سرکوب یا برای خودش در پیش گرفت که ما همه اگر اعدام بکنیم دیگه جرأت نمیکنه بر علیه ما بلند شه. آقای خامنه ای این ساختمانی که تو ساختی تو معمارش بودی نزدیک فروختنه، خشت اول گرنه هست معمار کرد تا سلیا میرود دیوار کرد، این خشت تو گذاشتی فرو میرد ساختمانا که این نهی عذاب کشی بشه بگیری بس بابا دیگه.
بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی و نمایش اون کلید کذایی، ایشون صحبت از دولت با تفنگ و بی تفنگ کردن. حالا باید گفت به آقای خامنه‌ای که وقتی شما در کشور یک حکومت سایه درست میکنی و دولت با تفنگ تشکیل میدی که رسانه داره، زندان داره، همه قدرت دست اونه، دادگاه ها، سازمان های امنیتی، حتی خود شما زیر بلیط اونی، خب نتیجهش این میشه بعد که الان همه تون دارین دنبال سوراخ موش میگردین، به هر دری میزنین به شدت ترسیدین، حقم دارین چون عقوبت سختی در انتظار شما هست. شما خیلی بد کردید، گوش بدین به همین سخنان مولوی عبدالحمید.
این که جمهوری اسلامی سخن از تجزیه ایران میگه، به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان و کردستان، این دقیقا اون چیزیه که تو ذهن خود جمهوری اسلامی دور میزنه و دوست داره که ایران به یه شکلی تجزیه بشه یا تجزیهش بکنه. به خاطر این که جمهوری اسلامی متوجه شده که در این جغرافیای بزرگ ایران دیگه نمیتونه حکومت کنه با این قیام بزرگی و با شکوهی که ملت ایران در طی این دو ماهه انجام دادن، دیگه نمیتونه در این جغرافیا حکومت کنه. بنابراین این جنایتکاران و خیانتکاران جمهوری اسلامی دور هم نشستن و این فکر کردن که اگه ایران تجزیه بشه ما میتونیم، حالا که در کل جغرافیای ایران نمیتونیم حکومت کنیم، در یک قسمتی از ایران که تجزیه کنیم حکومت کنیم. باید به جمهوری اسلامی و این سرکردگانان، جنایتکاران و خیانتکارانش بگیم که کور خوندین، این توبی میریا دیگه اون توبی میریا نیست. بعد از 43 سال ملت ایران پایین و بالای شما رو دیدن و میدونن چجوری باید باهاتون مقابله بکنن. حناتون دیگه واسه ملت ایران رنگی نداره، شما فقط باید به فکر گورستان یا بهتر بگم فاضلاب تاریخ باشید که به اونجا بفرستن ملت شما را.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ، یعنی ما مردم ایران در جنگ طرف قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران هم روز جمعه در مصاف با تیم ملی چین از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کردند. پیشتر تیم‌های ملی واترپولو، فوتبال ساحلی، تیم ملی والیبال نشسته و تیم ملی فوتبال ایران هم در اقدامی مشابه از همخوانی با سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کرده بودند. در این رابطه سپید بهکام گفتگویی داشته با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، و از او درباره تکرار این اقدام اعتراضی نمادین پرسیده.
اگه برگردیم به اینکه این ماجرا از کجا شروع شد، کجا ورزشکاران تلاش کردن برای اینکه اعتراض خودشون رو به سیاست‌های کشورشون نشون بدن، یه نگاهی بندازیم، برمیگردیم به داستان جورج فلوید که توسط پلیس آمریکا در زمان بازداشت شدن کشته شد و بعد از اون موجی را افتاد در شهرهای آمریکا که ورزشکاران آمریکایی ابتدا در مسابقات کریکت، بسکتبال و همینطور فوتبال برای نشون دادن اعتراض خودشون در لحظه پخش سرود ملی آمریکا زانو می‌زدن و دست راست خودشون رو مشت کرده بالا می‌بردن. پس از اون بودش که این نوع اعتراض در اروپا هم دیده شد کم کم و حالا می‌بینیم که در ایران این اتفاق افتاده. نخستین رفتار رو زمانی که بازیکنان فوتبال ساحلی انجام دادن بسیار شجاعانه به نظر می‌رسید، به خاطر اینکه یک تابو شکنی بودش در اصلا در ورزش ایران و بی سابقه بود و بعد از اون واترپولو تکرار کرد، برخی از بازیکنان تیم فوتبال ایران در دیدار دوستانه تکرار کردن و حالا همه بازیکنان بسکتبال شاهدش هستیم. پس به خاطر همین میشه انتظار داشتش که در روزهای آینده هم این ماجرا ادامه پیدا بکنه، در صورتی که تیم‌های ورزشی ایران همچنان قرار باشه که در رقابت‌های بین‌المللی شرکت بکنن.
دیدیم که بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در فینال رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای فوتبالی ساحلی امارات وقتی به مصاف برزیل رفتند و پیروز هم شدند، اتفاقاً در مراسم اهدای جام قهرمانی از ابراز خوشحالی خودداری کردند. برخی در شبکه‌های اجتماعی بر این باور هستند که اعضای تیم ملی باید روش‌های دیگری رو برای اعتراض خودشون نشون بدن تا صدای اونها رو جهانیان بشنوند. شما این حرفا رو چطور می‌بینید و دیدگاه شما چه هست؟
توی سوال قبلی من گفتم که داستان سرود ملی قبلا اتفاق افتاده، در این مورد اصلا سابقه نداشته، یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که یه تیمی یه قهرمان رقابت‌های اونم بین‌المللی در این سطح بالای مثلا مسابقات بین قاره‌ای بشه، جامو که میخواد ببره بالا، هیچ گونه شادی انجام نده. باید اینو بپذیریم که فضای تیم ملی فوتبال ساحلی، فضای بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران و همینطور حتی واترپولو با فضای کنونی تیم فوتبال ایران بسیار متفاوته. آقای مهدی طارمی در صفحه توییتری خودش رسما اینو اعلام میکنه که با آقای محمد مخبر و آقازادشون رابطه صمیمانه‌ای داره و از طریق ایشون داره خودروهای سانتافه رو وارد میکنه برای تغییر سرمربی تیم ملی. طبق ادعایی که خبرنگار خبرگزاری مهر داشتن به دیدار مقامات در دفتر ریاست جمهوری رفته بودن، در پست هایی که گذاشتن صفحات اینستاگرامی خودشون احسان حاجی‌صفی یا مثلا علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی چندان همسو نبودن با اعتراضات و جان خانوادگان و جان باختگان. به همین دلیل به نظر نمیرسه در جام جهانی خیلی اتفاق خاصی بیفته، ولی این توقع از سوی مردم وجود داره که در بالاترین سطح مسابقات ورزشی جهان که قرار هستش از 8 روز 9 روز دیگه آغاز بشه و تیم فوتبال ایران قرار است مقابل انگلستان و بعد ولز و آمریکا قرار بگیره، بخشی از صدای کشورشون باشن، مانده همون چند نفری که لااقل یا سرود رو نخواندن یا اینکه لااقل مانند بازی با اوروگوئه در اوج سرکوب معترضین وقتی که آقای مهدی طارمی گلزنی کرد اون جشن شادی مجدداً به راه نیفتاد.
آقای یونسی پور، سپ بلاتر رئیس اسبق فیفا واکنشی داشته به اعتراضات سراسری مردم در ایران و گفته که باید ایران از جام جهانی حذف بشه و تعجب کرده اینطور که خودش میگه که چرا اینفانتینو رئیس فعلی چون این واکنشی نشون نداده. گفته اگر من جای او بودم و الان رئیس بودم ایران رو حذف میکردم، کسی که خودش سالها پیش پرونده فساد مالی هم داشته.
آقای سپ بلاتر یه ماجرایی که دارن اینه که واقعا در زمینه برخی از فدراسیون ها که زمینه های سیاسی در فدراسیونشون زیاد میشد برخوردهایی میکردن. یه نمونهش این که آقای سپ بلاتر فدراسیون فوتبال ایران رو به دلیل اینکه محمد دادکان توسط سازمان وقت تربیت بدنی و همین وزارت ورزش کنونی تغییر کرد و اخراج شد تعلیق کردن و به حالت معلق در آوردن، اتفاقی که بعد از اون دیگه هرگز نیفتاد. آقای سبلاتر البته از این فضای کنونی هم تلاش کرده که استفاده بهینه بکنه برای خودنمایی خودش. ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم، ولی نمیشه اینو نادیده گرفت که رابطه بسیار بسیار صمیمانه ای که بین آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و یکی از نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و یکی از اعضای کمیته برگزاری مسابقات فیفا با آقای جیانی اینفانتینو طی همه این سالها وجود داشته، مانع از این میشه که گزندی به فدراسیون فوتبال ایران وارد بشه. ما دیدیم که آقای مهدی تاج با همه این بحثایی که در مورد مفاسد اقتصادیش وجود داشت و فیفا به شدت هم روش حساس هستش، زمانی که اومد واسه انتخابات شرکت کرد فیفا واکنشی نشون نداد، زمانی هم که انتخاب شد در کمتر از 12 ساعت پیام تبریکش رو براش فرستاد. پس به خاطر همین نمیشه انتظار داشت که فدراسیون جهانی فوتبال امروز بین روابط یا منافع خودش و مردم ایران رو انتخاب بکنه.
گفتگوی سپیده بهگام رو میشنوید با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.